سلام، من آرش علایی هستم و شما بیننده برنامه 2.0 مجله خبری فناوری بخش فارسی صدای آمریکا که هر هفته روزهای جمعه در این ساعت برای شما پخش میشه. در برنامه امروز،
برنامه ناسا برای بروز کردن ایستگاه فضایی بین‌المللی، راهپیمایی فضایی 6 ساعته فضانوردان در روز سه‌شنبه، بخش خصوصی به زودی به فضا می‌رود، معرفی فناوری موشک گراس‌هاپر از شرکت اسپیس‌ایکس، آیا سانسور اینترنتی مؤثر است؟ معرفی نرم افزار کامرا شای، پنهان کردن مدارک در داخل عکس‌های عادی. گزارش اختصاصی برنامه 2.0 از نمایشگاه ایتری در شهر لس آنجلس. و در انتها تلاش دولت آمریکا برای جذب نیروهای زبده امنیت سایبری. همه و همه در 2.0 این هفته. فضانوردان سازمان فضایی آمریکا ناسا سه‌شنبه این هفته و هفته آینده قرار است برای یک سری تعمیرات و همچنین تغییرات سخت افزاری در ایستگاه فضایی بین‌المللی دست به راهپیمایی‌های فضایی بزنند. مهندس ارشد پرواز رید وایزمن از آمریکا به همراه مهندس پرواز الکساندر گرست از کشور آلمان قرار است در طی اولین راهپیمایی فضایی یک پمپ آمونیاک خراب را تعویض کرده و سپس پمپ خراب را به محل ذخیره قطعات یدکی انتقال دهند تا در سفر بعدی کپسول‌های باربر به زمین بازگردانده شود. همچنین فضانوردان امروز یکی از باتری‌های سلول‌های خورشیدی سطح ایستگاه فضایی بین‌المللی را هم تعویض خواهند کرد. در طی راهپیمایی فضایی هفته آینده باز هم مهندس ارشد پرواز رید وایزمن این بار به همراه دیگر هموطن خود از آمریکا یعنی بری ویلمور قرار است تا با یک راهپیمایی فضایی اقدام به تعویض بعضی از قطعات سخت افزاری دیگر کنند. این قطعات مربوط به پهلو گرفتن سفینه‌های بخش خصوصی از شرکت‌های اسپیس اکس و بوئینگ است. گراس هاپر ایده جدیدی است که در صورت تکمیل می‌تواند سفرهای فضایی را بسیار ساده و ارزان کند. اینها تصاویر دومین آزمایش موفق فناوری جدید پرتاب موشک اسپیس اکس است. موشک آزمایشی F9R که از فناوری گراس هاپر بهره می‌جوید. موشک قابل استفاده مجدد است و می‌تواند از آن برای پرتاب‌های متعدد استفاده کند. در این مدل آزمایشی بالهای فرود به صورت ثابت و به طور عمودی به سمت زمین طراحی شده، اما در مدل‌های جدیدتر شرکت اسپیس اکس با طراحی مجدد این بالها آنها را در کناره استوانه قرار داده است و این بالها پس از برخاستن می توانند به درون استوانه موشک جمع شوند. در تصاویر دیده می شود که موشک پس از رسیدن به ارتفاع 1 کیلومتری از سطح زمین به طور ثابت در هوا می ایستد و سپس آرام آرام به سمت محل پرتاب باز می‌گردد و صحیح و سالم روی پرتابه اصلی می‌نشیند. شرکت اسپیس اکس امیدوار است بتواند با تکمیل این فناوری به زودی از آن برای استفاده در سفرهای تجاری به ایستگاه فضایی استفاده کند. ایستگاه فضایی بین‌المللی هر 90 دقیقه یک بار کامل به دور زمین می‌چرخد و به همین دلیل فضانوردان در شرایطی قرار خواهند داشت که نور خورشید به طور کل دیدشان را کور خواهد کرد و پس از آن تنها در عرض چند دقیقه همه چیز دوباره در تاریکی محض فرو خواهد رفت و فضانوردان مجبور خواهند بود برای دیدن پیرامون خود چراغ‌های لباس فضایی را روشن کنند. سپیس اکس و بوئینگ با ارائه طرح‌های عملی برای جایگزینی ناوگان شاتل و انجام عملیات‌های آزمایشی متعدد توانستند به عنوان اولین پیشگامان بخش خصوصی به فضا برسند. حالا ناسا اعلام کرده که برای آماده کردن ایستگاه فضایی بین‌المللی 10 سری دوگانه راهپیمایی‌های فضایی طراحی کرده تا بتواند از لحاظ سخت افزاری سامانه‌های پهلو گرفتن کپسول‌های ایستگاه را با آنچه بخش خصوصی تولید کرده تطابق دهد.
As he is being maneuvered into position by Koichi Wakata operating the robot arm.
با وجودی که کشورهای سانسورگر اینترنت با استفاده از درآمدهای کشور سرمایه‌های زیادی رو صرف ساخت نرم افزار و سخت افزار مخصوص سانسور می‌کنند، بسیاری از فعالین چرخش آزاد اطلاعات در اقصی نقاط جهان و به خصوص آمریکا با دست در دست هم دادن مشغول ساخت نرم افزارهای امنیت سایبری و عبور از سد سانسورند. یکی از این افراد سرشناس نیتن فریتاسه.
سانسور مشکلی رو حل نمی‌کنه. ترس، تردید و نگرانی رو از بین نمی‌بره. سانسور ثبات ایجاد نمی‌کنه. سانسور یک چرخه باطله. وقتی مردم بفهمند که جلوی دسترسی اونها به اطلاعات داره با سانسور گرفته میشه و وقتی نمیتونن با آزادی با بقیه ارتباط برقرار کنن، حس نیاز به عبور از سانسور در اونها رشد می‌کنه.
علاوه بر افرادی مثل نیتن، ایرانی‌های زیادی هم هستن که سعی دارن به چرخش آزاد اطلاعات در ایران کمک و با سانسور مبارزه کنن.
نظرم سانسور در کوتاه مدت شاید به دولت‌ها کمک بکنه که دسترسی شهروندانشون رو به جریان آزاد اطلاعات محدود کنن، بتونن در واقع افکار عمومی رو کنترل بکنن. ولی همونطور که طول تاریخشون داده شده، این در واقع جریان نمیتونه پایدار بمونه. شهروندا از طریق‌های مختلف میتونن به اطلاعات مختلف دسترسی پیدا بکنن و در نهایت این خود سیستم سانسور هستش که در واقع به زیر سوال میره.
از اونجایی که تمام فعالیت‌های اینترنتی شما در ایران از یک نقطه می‌گذره و اون نقطه توسط دولت ایران کنترل میشه، این امکان وجود داره که تمام اطلاعات شما به راحتی شنود بشه. در این صورت رد و بدل کردن مدارک و اطلاعات به اصطلاح حساس میتونه کار دستتون بده. برای جلوگیری از شنود اطلاعاتتون راه‌های زیادی هست. یکی از این راه‌ها فناوری به نام پنهان نگاری یا استگنوگرافیه. نرم افزار کمراشای به شما اجازه میده از روی کامپیوترتون پنهان نگاری رو به سادگی انجام بدید. با استفاده از کمراشای شما یک عکس خیلی عادی رو میگیرید و هر سندی رو که خواستید در اون پنهان میکنید. بعد روی اون یک رمز عبور میذارید و نرم افزار کمراشای این بسته رو رمزگذاری میکنه. وقتی دولت مشغول شنود اطلاعات، تنها چیزی که میبینه اون عکس عادیه و نه اطلاعات پنهان شده درون اون. وقتی گیرنده عکس شما رو میگیره، با ورود یک رمز عبوری که مثلا با تلفن از شما گرفته، میتونه محتوای مخفی شده رو استخراج کنه. دلیل اینکه ما با سانسور مبارزه می‌کنیم اینه که سانسورچی‌ها همیشه این توجیه رو دارند که مثلا این حرفی که داره زده میشه خیلی بده، زندگی مردم رو نابود خواهد کرد و دنیا رو بدتر می‌کنه. مشکل این توجیه اینه که نه اینکه ما نمیتونیم حرفی رو پیدا کنیم که اونقدر باهاش مخالفیم که می‌خوایم باهاش مبارزه کنیم، بلکه ما نمیتونیم به هیچ مؤسسه یا گروهی به حدی اعتماد کنیم که بتونه برای ما تصمیم بگیره که ما اجازه داریم چی بخونیم یا نخونیم. You're next.
برگشتیم به سر لس آنجلس و نمایشگاه ایفی 2014 حرفه شرکت یوبیسافت، جایی که این شرکت داره از نسخه جدیدی از بازی دکرو که یک بازی اتومبیل رانی هست پرده برداری میکنه. با هم صحنه های از تریلر این بازی رو میبینیم.
نشریه کریستین ساینس مانیتور به همراه شرکت خصوصی نورتروپ گرومن و مرکز سیاست ملی در آمریکا همایشی را در واشنگتن برگزار کردند که هدف آن رایزنی در مورد خط مشی دولت آمریکا در مورد افزایش توان تدافعی ایالات متحده در دنیای سایبر بود. به گفته ورن بویل، رئیس بخش فناوری و امنیت سایبری نورتروپ گرومن، یکی از تفاوت‌های دفاع در دنیای سایبر با حملات سایبری نیاز به بالا بودن مداوم سپر تدافعی سایبری است که هم پرهزینه است و هم بسیار دشوار. اما حملات سایبری لحظه‌ای هستند و پس از اتمام اثری از آنها دیده نمی‌شود. به گفته رئیس بخش سایبر نورتروپ گرومن، این شرکت مشغول طراحی روش‌هایی است که سیستم تدافعی سایبری ایرانیز مانند سیستم‌های تهاجمی موقتی و از لحاظ ردگیری بسیار دشوار خواهند کرد. ورن بویل در پاسخ به بخش فارسی صدای آمریکا در مورد اینکه آیا چنین سیستم تدافعی روش‌های حملات سایبری توسط کشورهایی چون ایران، سوریه و چین را تجزیه و تحلیل کرده و بر اساس آن تغییر می‌کند یا خیر، گفت زیبایی چنین سیستمی عدم وابستگی آن به نوع حمله و کشور حمله کننده است و فرقی نمی کند که چه کشوری از چه روشی استفاده کند. در همین همایش دستیار ویژه پرزیدنت اوباما گفت امنیت سایبری تنها یک چالش فنی نیست. او به چالش‌های دولت برای جذب نیروهای زبده امنیت سایبری اشاره کرد، از جمله دشواری رقابت با بخش خصوصی که حقوق‌های بسیار بالاتری به چنین افرادی پرداخت می‌کند. مایکل دانیل گفت یکی از مشوق‌های کار کردن برای دولت نوع پروژه‌هایی است که نیروهای زبده سایبری می‌توانند در آن سهیم باشند. او همچنین گفت دولت آمریکا مشغول تعیین چارچوب‌ها و استانداردهایی در دنیای سایبر است و قصد دارد با همکاری بیشتر با بخش خصوصی و همچنین دانشگاه‌ها استفاده از این چارچوب‌ها را همگانی کرده تا نسل جدید تربیت شده در دانشگاه‌ها و یا بخش خصوصی بتوانند برای مبارزه سایبری به راحتی جذب دولت شوند.
سلام، من بهنود مکری میزبان شما در تاپ 10 هستم، مجله هنری صدای آمریکا که به تازه‌های موسیقی جهان می‌پردازه. برنامه امشبم از بخش‌های متنوعی تشکیل شده که امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. خانم‌ها، آقایان، به تاپ 10 خوش اومدید. این هفته به موسیقی کانتری میپردازیم، سبکی که میدونم در ایران هم طرفدارای زیادی داره و خیلی از شما با هنرمندای کانتری آشنا هستید. در ابتدای برنامه سراغ جدول بیلبورد میریم. ترانه های 10 تا 7. یکی از آلبوم‌های پرفروش کانتری در آمریکا آلبوم میراندا لامبرت، خواننده جذاب و زیبایی که در ایالت تگزاس متولد شده. میراندا یکی از ستاره‌های جوان موسیقی آمریکاست و به تایید بسیاری از منتقدان هنری آینده درخشانی هم در انتظارشه. پلاتینوم ششمین آلبوم میراندا است و با استقبال زیادی هم از سوی هوادارای این هنرمند همراه شده.
اتوماتیک یکی از ترانه‌های آلبوم جدید میراندا لامبرت، خواننده جوان آمریکایی است. آلبومی در سبک کانتری که تازه‌ترین ترانه‌های این هنرمند 30 ساله را در بر می‌گیرد. میراندا که در شهر لانگ ویو در ایالت تگزاس متولد شده، فعالیت‌های حرفه‌ای خود را از سال 2001 آغاز کرد. موفقیت در برنامه تلویزیونی نشویل استار میراندا را به اوج شهرت رساند. او در طول سالهای اخیر جوایز بسیاری دریافت کرده و کنسرت‌های موفقی در شهرهای مختلف آمریکا داشته. پلاتینوم پنجمین آلبوم میراندا لامبرت است. آلبومی به تهیه کنندگی شرکت صفحه پرکنی RCA Records با 16 ترانه شاد، پر انرژی، ملایم و پر احساس.
خیلی ها از اینکه این آلبوم 16 ترانه داره تعجب کردن. شاید از نظر حرفه‌ای درست بگن، چون این روزا بیشتر آلبوم ها فقط 12 ترانه دارن. ولی برای من حرف بقیه مهم نیست. دوست داشتم تمام ترانه های جدیدم در این آلبوم باشه. نه اینکه بخوام ساختار شکنی کنم یا اینکه خواننده لجبازی باشم. دلیلش اینه که ترانه ها به هم مرتبطن و باید اونا رو پیوسته گوش کرد در یک مجموعه.
میراندا لامبرت خود 8 ترانه آلبوم را سروده و در انتخاب موسیقی با گروهی از هنرمندان مطرح کانتری همکاری داشته. در این آلبوم چند ترانه دو صدایی هم وجود دارد و چهره‌هایی چون کری آندروود میراندا را همراهی کردند. روابط عاشقانه میراندا لامبرت با بلیک شلتن که او هم یکی از چهره‌های نامدار موسیقی کانتری آمریکاست، تا مدت‌ها خبر نخست نشریات هنری و برنامه‌های تلویزیونی بود. آنها در سال 2011 ازدواج کردند و به یکی از زوج‌های محبوب هنری در این کشور تبدیل شدند.
It's hard to get used to, I guess, because you know, like in our country singers, and all of a sudden we're thrust in this whole different world and
اولش سخت بود. به این همه جنجال و هیاهو عادت نداشتم. من و بلیک هر دو آدم‌های خجالتی هستیم و ترجیح میدیم آروم و بی سر و صدا زندگی کنیم. دوست داریم همه فکر و ذکرمون فقط موسیقی باشه، نه اینکه به جنجال‌های بی اهمیت رسانه‌ها توجه کنیم. احساس خوبی نیست وقتی میری رستوران یا پارک، کلی عکاس و خبرنگار دنبالت می‌کنن و یک لحظه هم تنها نیستی. البته به تدریج عادت کردم و الان مشکلی با این موضوع ندارم. اینم بخشی از کار ماست و باهاش کنار اومدم. It all just seems so good the way we had it. Back before everything became automatic.
ترانه اتوماتیک که در ماه فوریه به صورت سینگل منتشر شد، یکی از ترانه‌های پرفروش در آمریکاست و به فهرست ترانه‌های برتر بیلبورد هم رسیده. موزیک ویدیوی این ترانه هم جایزه بهترین ویدیوی کانتری سال را برده و از بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شود.
این هفته به موسیقی کانتری می‌پردازیم و ترانه‌های برتر این سبک را معرفی می‌کنیم. در بخش قبلی ترانه‌های 10 تا 7 را معرفی کردیم. در اینجا سراغ ترانه‌های 6 تا 3 می‌ریم. It ain't all that bright, but even though it's subtle, it's got me feeling all right, gonna make it double. There's a neon light at the end of the tunnel, tunnel, tunnel. And we spent that week wide open, upside down beside the ocean. ماشلی کرو یکی از گروه‌های مشهور موسیقی جهانه. یک گروه هوی متال یا هارد راک که طرفدارای زیادی در گوش و کنار جهان داره. اما ماشلی کرو چه ربطی به موسیقی کانتری داره؟ الان براتون میگم. یک کمپانی صفحه پرکنی در نشویل تمام ترانه‌های مشهور این گروه رو در قالب یک آلبوم کانتری منتشر کرده. آلبومی به نام نشویل آتلاس. بریم ببینیم جریان چیه.
هوم سویت هوم یکی از ترانه های آلبوم نشویل آوتلاوز است، آلبومی که برای قدردانی از گروه موسیقی ماتلی کرو منتشر شد. این ترانه را جاستین مور، خواننده مشهور کانتری، و وین سنیل، لیدر گروه ماتلی کرو به صورت مشترک اجرا کردند. Just take this song and you'll never be left all alone. ماتلی کرو در اوائل دهه 80 میلادی شکل گرفت. این گروه در طول 35 سال فعالیت حرفه‌ای 80 میلیون آلبوم فروخته و یکی از بندهای مشهور هوی متال محسوب می شود. چندی پیش اعضای گروه اعلام کردند به زودی از صحنه کنار خواهند رفت و به اصطلاح بازنشسته می شوند. نیک سیکس، گیتاریست ماتلی کرو، درباره تور خداحافظی گروه توضیح می‌دهد.
هر شروعی یه پایانی داره. تور خدافظی ما یه سال و نیم طول میکشه. به کشورهای مختلف سفر میکنیم تا برای آخرین بار برای طرفدارای ماتلی کرو هنرنمایی کنیم. کنسرت پایانی رو در لس آنجلس برگزار میکنیم، همون شهری که از اونجا شروع کردیم. طبیعیه که کمی غمگین باشیم، ولی شور و هیجان زیادی برای این کنسرت ها داریم.
ترانه های آلبوم نشویل آوتلاوز همان ترانه های قدیمی و خاطر انگیز ماتلی کرو است که توسط خواننده های کانتری با سبک و سیاق متفاوتی اجرا شده. نیک سیکس با رضایت از نحوه بازخوانی ترانه ها آن را تجربه موفقی توصیف می کند.
بیشتر ترانه‌های ماتلی کرو با گیتار آکوستیک شکل گرفت، یعنی یه طرح ساده که با همکاری بچه‌های گروه تکمیل شد. از ترانه‌ها گرفته تا ملودی، همه ما در تولیدش سهیم هستیم. وقتی آهنگی خوب باشه میشه اون را در هر ژانری اجرا کرد. تفاوتی نداره هیوی متال باشه، موسیقی الکترونیک و یا کانتری. درسته که نحوه اجرا فرق داره، ولی ترانه خوب در هر سبکی موفقه.
این آلبوم 14 ترانه دارد و گلچینی است از بهترین ترانه های ماتلی کرو یا به اصطلاح بیگ هیتس. کمپانی صفحه پرکنی بیگ ماشین رکوردز که تهیه کننده اثر است، با دعوت از خواننده های کانتری مجموعی از هنرمندان مشهور و چهره های جوان را کنار هم قرار داد. وینس نیل خواننده ماتلی کرو از علاقه خود به کانتری و ویژگی های این سبک موسیقی می گوید.
کانتری خیلی عوض شده، با 30-40 سال پیش قابل مقایسه نیست. ترانه ها، موسیقی، ریتم، نحوه اجرا. به نظرم تو این سالا کانتری به موسیقی راک نزدیک شده. بیشتر گیتار میزنن. سازهای کوبه‌ای زیاد شده. هیجان انگیزه. حتی خواننده های کانتری روی تنشون خالکوبی دارن.
هوم سویت هوم یکی از مشهورترین ترانه های ماتلی کروست که در سال 1985 منتشر شد. این ترانه در گذشته هم توسط هنرمندان مختلفی بازخوانی شده و یکی از ترانه های محبوب موسیقی راک است. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم. به سراغ ترانه‌های برتر آمریکا میریم. ببینیم چه ترانه‌هایی در جدول بیلبورد صدرنشین هستن. این شما و این ترانه‌های برتر آمریکا در سبک کانتری. امیدوارم از تماشای مجموعه لذت برده باشید. شما میتونید تاپ‌10 رو در فیسبوک دنبال کنید و از این طریق با ما در تماس باشید. همین آدرسی که زیرنویس شده. گزارش‌ها و ویدیوهای برنامه هم بعد از پخش زنده در همین صفحه آرشیو میشه. پیام‌های مجید، بردیا، کاوه، سوسن، سعید، شراره، نازنین و خسرو رو دریافت کردیم. تلاش می‌کنیم از پیشنهادهای شما در تولید برنامه استفاده کنیم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. روز و شبتون بخیر.
سفر دو هفته پیش حسن روحانی به نیویورک اگرچه اهداف عمدتاً سیاسی رو دنبال میکرد، اما صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی امیدوارن که در این سفرها که همراه با دیدار و ملاقات مسئولان سیاسی و اقتصادی دیگر کشورهاست، اوضاع به گونه‌ای پیش بره که درهای ایران برای داد و ستد اقتصادی با جهان خارج بیش از پیش باز بشه. در این برنامه با یک کارشناس اقتصادی صحبت میکنیم، نظر شما بیننده ها رو میپرسیم و در پایان شما را از خبرهای مهم اقتصادی در هفته که گذشت آگاه میکنیم. به سرمایه خوش آمدید. پیام یزدیان هستم با ویژه برنامه هفتگی اقتصادی از صدای آمریکا. در ادامه برنامه نگاهی داریم به روابط اقتصادی ایران با سه کشور روسیه، چین و آمریکا.
مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب. مدت هاست که این دیپلمات‌ها برای دستیابی به توافق سرگرم گفتگو هستند. پیشرفت‌ها کند بوده، اما همین هم خیلی ها را در دنیای تجارت و کسب و کار امیدوار کرده، هم داخلی ها و هم خارجی ها را. ایران یکی از بزرگترین بازارهای بسته جهان است که پس از سالها انزوا با کمک دیپلمات‌ها در آستانه گشایش درهای خود به روی شرکت‌های بزرگ خارجی است، از آمریکا تا روسیه و چین. هرچند روسیه و چین در سالهای اخیر سهم زیادی از بازار ایران داشتند، اما حالا به دنبال حضوری پررنگ‌تر در ایران هستند. روسیه می‌خواهد حجم مبادلات تجاری با ایران 10 برابر شود و به 15 میلیارد دلار در سال برسد. حتی دو کشور به دنبال انعقاد قراردادی هستند که بر اساس آن روسیه روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کند و در قبال آن مواد غذایی و کالا تحویل ایران دهد. ارزش این قرارداد حدود 20 میلیارد دلار برآورد شده است. چین هم ظاهراً با ایران توافق کرده در قبال طلب نفتی ایران از این کشور منابع مالی و اعتباری مدت‌دار برای اجرای پروژه‌ها در اختیار ایران قرار دهد. طلب نفتی ایران حدود 18 تا 30 میلیارد دلار برآورد شده و اگر چین بخواهد فایننس طرح‌ها و پروژه‌ها در ایران را بر عهده بگیرد، حضوری پررنگ‌تر از قبل در بازار ایران خواهد داشت، از ساخت نیروگاه و پالایشگاه تا جاده و پل و فرودگاه. اما شرکت‌های آمریکایی به دلیل تحریم‌ها سهم ناچیزی از بازار ایران در اختیار دارند. این شرکت‌ها امیدوارند با پیشرفت مذاکرات به بازیگری فعال در بازار ایران تبدیل شوند. شرکت‌های خودروسازی و هواپیمایی آمریکا به دلیل شهرت و اعتبارشان بخت زیادی برای تامین نیازهای ایران در این حوزه‌ها دارند. بازار ایران تشنه رابطه با شرکت‌ها و صنایع خارجی است، هم برای دریافت کالا و هم تکنولوژی. اما اینکه سهم کدام کشورها و شرکت‌ها از این بازار بیشتر خواهد بود، بستگی به سیر تحولات سیاسی در ماه‌های آینده خواهد داشت. بابک راد، صدای آمریکا.
در همین ارتباط گفتگوی انجام دادیم با نادر حبیبی، کارشناس اقتصاد منطقه خاورمیانه و استاد دانشگاه براندایس، و در پرسش اول از ایشان درباره منافع احتمالی که روابط گسترده اقتصادی ایران با چین و روسیه داشته پرسیدیم.
این روابط اهمیت زیادی برای ایران داره، چون در حال حاضر با توجه به تحریم‌هایی که کشورهای غربی بر اقتصاد ایران تحمیل کردند، این تنها از طریق این روابط اقتصادی با روسیه و چین هست که تا حدودی ایران موفق شده این فشارهای اقتصادی رو کم بکنه. البته این دو کشور هم به طور کامل تحریم‌های غربی رو نادیده نمی‌گیرند، اما در بعضی موارد به اقتصاد ایران کمک کردند، از جمله مثلا صدور کالاهای غیر نفتی، کالاهای مانند پتروشیمی به چین که در سالهای اخیر مقدارش زیاد بوده و کمک کرده به ایران برای دریافت ارز. و از اون طرف هم صادرات چین و روسیه هر دو برای ایران مهم هستند، به خصوص صادرات چین، چون چین کالاهای صنعتی، لوکوموتیو، اتومبیل و یه سری کالاهای صنعتی شیمیایی به ایران میفرسته که برای اقتصاد ایران مفید هستند.
در ادامه این گفتگو از آقای حبیبی پرسیدیم که با توجه به ناچیز بودن روابط تجاری ایران و آمریکا در مقایسه با روسیه و چین، آیا در صورت حل پرونده هسته ایران و بهبود روابط تهران و واشنگتن اقتصاد ایران از مزایایی بهره‌مند خواهد شد یا نه؟
خود رفع تحریم‌ها بسیار مهم خواهد بود، چون با رفع اونها دولت ایران میتونه و همچنین بخش خصوصی اقتصاد ایران هر دو موفق خواهند شد مقدار زیادی سرمایه جذب کنند و با کشورهای غربی و همچنین با سایر کشورهای دنیا بهتر روابط تجاری و سرمایه گذاری انجام بدن. پس جدا از اینکه چه مقدار حجم تجارت و سرمایه گذاری بین ایران و امریکا مستقیما افزایش پیدا میکنه، رفع تحریم ها برای اقتصاد بین المللی ایران بسیار مفید خواهد بود. در خصوص رابطه مستقیم ایران و امریکا هم البته به نظر من رشد اون تا حدودی آهسته خواهد بود، ولی در یک سری بخش‌های خاصی از جمله بخش نفت و گاز ایران ممکن است موفق بشه از تکنولوژی موجود در شرکت‌های نفتی امریکایی استفاده بکنه که اون هم برای ایران مفید خواهد بود.
و در انتهای این گفتگو از نادر حبیبی پرسیدیم که روابط اقتصادی ایران و اروپا در چه زمینه‌هایی می‌تواند گسترش پیدا کند؟
بله، ایران و اروپا یک سابقه طولانی ارتباط تجاری دارند و تا قبل از تحریم‌ها هم چندین شرکت بزرگ اروپایی در بخش اتومبیل در سایر بخش‌های صنعتی ایران فعال بودند و این شرکت‌ها مشتاق هستند که به محض رفع تحریم‌ها به ایران برگردند. بنابراین من فکر می‌کنم هم در تجارت، هم در بخش تجارت صنعتی و هم سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران، روابط ایران و اروپا گسترش خوبی خواهد داشت در صورتی که تحریم ها رفع بشن. از طرف دیگر هم با توجه به مشکلاتی که بین اروپا و روسیه برای دریافت گاز از روسیه وجود داره، کشورهای اروپایی مشتاق هستند که چنانچه ممکن باشه گاز ایران رو جایگزین گاز روسیه بکنن یا حداقل قسمتی از اون گاز رو جایگزین بکنن که فرصت خوبی برای صادرات گاز طبیعی ایران فراهم خواهد شد که در کنار اون قطعاً سرمایه گذاری خارجی در بخش گاز هم افزایش خواهد یافت.
گفتگویی بود با نادر حبیبی، اقتصاددان و استاد دانشگاه براندایس. اما در این قسمت برنامه همکارم جواد کوروشی از رادیو فردا در پراگ نگاهی دارد به روابط اقتصادی ایران و اروپا که در سایه تحریم ها از رونق چندانی برخوردار نیست.
در اهمیت و تأثیر تحریم‌ها بر روابط اقتصادی ایران و اروپا همین بس که همه کشورهای اروپایی با اشتیاق منتظر لغو تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران هستند. روزنامه آلمانی فرانکفورت آلگماینه روز اول اکتبر نوشت که فرانسه با اعزام یک هیئت مهم اقتصادی از جمله نمایندگان شرکت‌های خودروسازی به ایران خود را آماده می‌کند تا در صورت لغو تحریم‌ها روابط گسترده‌ای را با ایران آغاز کند. روز 15 سپتامبر هم یک هیئت ایتالیایی وارد ایران شد تا درباره سرمایه‌گذاری‌های آینده در ایران رایزنی کند. هیئت‌های اقتصادی دیگر کشورها هم با سفر به ایران خودشان را آماده ورود به بازار ایران کردند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی و 15 بانک ایرانی دیگر در بهمن ماه 90 مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند که یکی از پیامدهایش انسداد دارایی‌های بانک مرکزی در اتحادیه اروپا بود. پس از آن شرکت ارتباطی سویفت که بلژیکی است، ایران را از دسترسی به سیستم ارتباطی بانکی محروم و بخش عمده‌ای از نقل و انتقالات پولی با ایران را مختل کرد. همزمان با تحریم‌های بانکی، اتحادیه اروپا که خریدار حدود 18% نفت ایران بود، تصمیم به تحریم معاملات نفت و گاز با ایران گرفت. تحریم‌های مالی و پولی علیه ایران بانک‌های اروپایی را مجبور کرد کلیه مبادلات پولی و مالی خود را با ایران متوقف کنند، چون به دلیل درهم تنیدگی سرمایه آنها با بانک‌های آمریکایی و همچنین به خاطر مبادلات گسترده‌ای که با بازار آمریکا دارند، نمی‌خواستند این همکاری‌ها را فدای رابطه مالی و پولی با ایران کنند. در یک سال گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک‌هایی که با ایران همکاری داشتند، از جمله بانک فرانسوی بی ان پی را به پرداخت مبلغی حدود 6.5 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. روز سه‌شنبه 30 سپتامبر روزنامه آلمانی هندلز بلات نوشت که مقام‌های قضایی آمریکا گرم پیگرد دومین بانک مهم آلمان یعنی کمرس بانک هستند و این بانک را متهم می‌کنند که با مراودات مالی و پولی با ایران قوانین آمریکا را نادیده گرفته است. هندلز بلات می‌نویسد احتمالاً این بانک باید 650 میلیون دلار جریمه بپردازد.
به سرمایه خوش آمدید. پیام یزدان هستم. و حالا نظرات برخی از شما بینندگان رو در ارتباط با موضوع این هفته سرمایه ببینیم و بشنویم که از طریق صفحه فیسبوک با ما مطرح کردید. وحید نوعی، یکی از بینندگان در صفحه فیسبوک سرمایه، در مورد احتمال بهبود روابط اقتصادی میان ایران و آمریکا در صورت رسیدن به توافق هسته‌ای و بهره‌ای که نصیب اقتصاد ایران می‌شود، به موضوع صنعت خودرو سبک و سنگین و ماشین‌آلات سنگین نظیر کاترپیلار اشاره کرده و نوشته که ایالات متحده آمریکا بازار مصرفی به نام ایران را در نظر ندارد، در حالی که در ایران کالاهای آمریکایی مصرف کننده دارد. این کاربر فیسبوک سرمایه همچنین با مطرح کردن این پرسش که با توجه به تحریم‌ها و عدم روابط تجاری رسمی بین ایران و آمریکا، وجود اجناس آمریکایی در بازار ایران نشانه چیست؟ نوشته که این موضوع نشان از وجود قاچاق و وجود واسطه هاست. و نگاهی به چند خبر مهم اقتصادی در هفته‌ای که گذشت. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت ناوگان هوایی ایران برای تأمین نیازهای داخل کشور به 300 فروند هواپیما نیاز دارد. علیرضا جهانگیریان از صنعت هوانوردی ایران به عنوان یکی از صنایع خسارت دیده به واسطه تحریم نام برد. و خبرگزاری رویترز از افزایش صادرات فولاد توسط ایران خبر داد و اعلام کرد تهران تلاش می‌کند بدین وسیله بخشی از ضرر عظیمی را که با تحریم صادرات نفت متحمل شده جبران کند. این گزارش می‌افزاید فولاد ایران به شمال آفریقا و خاورمیانه صادر می‌شود و این مسئله به تهران امکان می‌دهد با بانک‌های غیر غربی کار کند و تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، آنچه را که تأثیر منفی تحریم‌های غرب بر این کشور توصیف می‌شود، رد کرد و گفت تحریم‌های اعمال شده تنها روسیه را ترغیب می‌کند که مناسبات نزدیکتری با چین، هند و آمریکای لاتین برقرار کند. و در هفته گذشته قیمت ارزهای خارجی در ایران بالا رفت و قیمت دلار آمریکا از 3230 تومان در روز شنبه به 3242 تومان در پایان هفته رسید. اما قیمت هر گرم طلا از 95700 تومان به 95600 تومان کاهش یافت. در مقابل قیمت سکه با اندکی افزایش از 934000 تومان به 934500 تومان رسید. اما در بازار بورس شاخص‌ها در هفته گذشته اندکی افزایش یافت و شاخص کل این بازار در طول یک هفته از 71,085 واحد به 71,663 واحد رسید. به این ترتیب به بخش پایانی برنامه سرمایه رسیدیم. نظرات و تجربه های شخصی شما از سوالات اقتصادی و بازار سرمایه در هر گوشه از جهان به محتوای برنامه سرمایه خواهد افزود. از شما دعوت میکنم از طریق ایمیل و صفحه فیسبوک برنامه سرمایه با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی این برنامه sarmaye@voanews.com هست و لطفاً در صفحه فیسبوک هم با آدرس facebook.com/voasarmaye عضو شده و ما رو از نظرات خودتون آگاه کنید. شبتان خوش.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا رو می‌توانید بر روی این ماهواره‌ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز، FBC 3/4، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی، تلستار 12.15 درجه غربی، فرکانس 12.608 مگاهرتز، FBC 2/3، سیمبول ریت 19.279، پولاریزیشن افقی، آسیاسات 3، 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز، FEC 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی، یوتلسات 25B 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.678 مگاهرتز، پولاریزیشن افقی، FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی صدای آمریکا .com دیدن کنید.
نیویورک در طول تاریخ به عنوان یک ایستگاه مرکزی برای مهاجرینی شناخته شده که از اقصانقاط دنیا به آمریکا آمدند. بعضی ها حتی این شهر رو پایتخت دنیا خطاب میکنن، چون نه تنها دارای صنایع پر رونق و انواع تولیدات، تجارت خارجی، چاپ و نشر، تئاتر، موزه و انواع جذابیت های دیگه فرهنگیه، بلکه بعضی از معتبرترین مراکز علمی پژوهشی دنیا هم در این شهر واقعن و سالانه هزاران دانشجو از سراسر دنیا برای تحصیل در دانشگاه‌های نامی این شهر به نیویورک میان. با فرارسیدن فصل پاییز و گشایش مدارس و دانشگاه‌ها، شکل و حال و هوای شهر نیویورک هم عوض میشه. خیلی از دانشجوهایی که در طول تابستون به خونه‌هاشون رفته بودن به نیویورک برمیگردن. همینطور دانشجوهای جدید از شهرها و کشورهای مختلف وارد نیویورک میشن و با کنجکاوی سعی میکنن از گوش و کنار شهر سر در بیارن. ما هم تصمیم گرفتیم از این فرصت استفاده کنیم و این بخش برنامه رو اختصاص بدیم به دانشگاه‌های معتبر آمریکا. ببینیم که چه امری باعث میشه که آدم‌ها دوست دارن از این ور اون ور دنیا بیان و یه همچین شهر شلوغی رو برای درس خوندن انتخاب کنن. دلیل محبوبیت این دانشگاه‌ها چیه؟ همینطور با دانشگاه‌های لیگ آیوی آشنا خواهیم شد و با یک استاد دانشگاه ایرانی تبار صحبت می‌کنیم که خودش یه روز اینجا دانشجو بوده. آموزش و تدریس در شهر نیویورک توسط تعداد زیادی از نهادهای دولتی و خصوصی ارائه میشه. وزارت آموزش و پرورش نیویورک یکی از بزرگترین ها در دنیا به شمار میاد و این شهر پایگاه بسیاری از معتبرترین دانشگاه ها، کتابخونه ها و مراکز تحقیقاتی در جهان شناخته شده. نیویورک به ویژه به عنوان یک مرکز جهانی برای پژوهش های علمی پزشکی مشهور شده. کتابخانه عمومی نیویورک که دارای بزرگترین مجموعه از هر سیستم کتابخانه عمومی در آمریکا است، در خدمت مردم پنج شهر منهتن، برانکس، کوینز و استرن آیلند، در حالی که کتابخانه عمومی بروکلین با چندین کتابخانه تحقیقی بهترین و جامع‌ترین مجموعه ها رو در اختیار ساکنین شهر بروکلین قرار میده. بر اساس آمار، تقریباً 594 هزار دانشجو در 110 دانشگاه و کالج در سراسر شهر نیویورک به تحصیل مشغولند و نیویورک بیشترین وارد کننده دانشجو نسبت به هر شهر دیگه آمریکا است. در واقع میشه گفت بخش آموزش عالی همواره یکی از عوامل حیاتی برای رشد اقتصادی شهر نیویورک بوده. آموزش عالی عمومی در نیویورک توسط دانشکده‌های متعلق به دانشگاه شهری نیویورک یا CUNY و یا دانشگاه ایالتی نیویورک SUNY صورت می‌گیرد. نیویورک همچنین دارای بسیاری از کالج‌ها و دانشگاه‌های سراسری مستقل نظیر بارنارد، کالج کلمبیا، کوپر یونیون، دانشگاه فوردم، لانگ آیلند، دانشگاه منهتن، مؤسسه فناوری نیویورک، دانشگاه نیویورک یا همون NYU، پیس، پرات، جولیارد، نیو سکول و دانشکده هنرهای تجسمیه. یکی از ویژگی‌های شهر نیویورک اینه که تعداد زیادی از دانشگاه‌های اصطلاحاً لیگ آیوی درش وجود دارن. دانشگاه‌های لیگ آیوی یا به انگلیسی همون آیوی لیگ متشکل از 8 دانشگاه بزرگ و پرپرستیج دنیا هستن که دارای تیمای ورزشی فوق‌العاده قوی هم هستن. این دانشگاه‌ها فوق‌العاده گرونن و وارد شدن بهشون خیلی سخته. گفته میشه تنها 10% از دانشجوهایی که تقاضا میکنن میتونن هر سال وارد این دانشگاه‌ها بشن. علت نامگذاری این دانشگاه‌ها ساختمان‌های بسیار قدیمی هستند که نمای بیرونی اونا با برگای پیچک یا به انگلیسی همون آیوی پوشیده شده. ولی امروز این اسم نماد برتری علمی و نخبه‌گرایی اجتماعیه. این 8 دانشگاه شامل دانشگاه براون، کلمبیا، کورنل، دارتموت کالج، هاروارد، پرینستون، ییل و دانشگاه پنسیلوانیا میشه. دانشگاه نیویورک یا همون NYU یک دانشگاه تحقیقاتی خصوصیه که محوطه اصلی اون در قلب محله گرینیچ ویلج منهتن واقع شده. این دانشگاه که در سال 1831 میلادی تأسیس شد، به عنوان یکی از بزرگترین مؤسسات آموزش عالی خصوصی و غیر انتفاعی در آمریکا به شمار میاد. دانشگاه نیویورک بیش از 20 کالج و مؤسسه علمی داره که در 6 مرکز در سراسر شهرهای منهتن و بروکلین پراکنده هستند. همچنین بیش از 10 شعبه در کشورهای دیگه دنیا داره. اعضای هیئت علمی این دانشگاه بالغ بر 3100 نفر هستند که در رشته‌های نظیر علوم انسانی، علوم اجتماعی، حقوق، پزشکی، تجارت، آموزش و پرورش، هنرهای زیبا، هنرهای سینمایی و غیره فعالیت می‌کنند. مرکز دانشگاه نیویورک واقع در میدان واشنگتن در طی سال‌های متمادی گروه‌های هنرمند، نویسنده‌ها، شعرا و روشنفکرها را به خودش جلب کرده. نیو سکول که بخش عمده اون هم در محله گرینچ ویلج منهتن واقع شده، یه دانشگاه چند رشته‌ای خصوصیه که 8 کالج تخصصی از جمله مکتب جدید طراحی پارسونز رو در بر می‌گیره و اون هم از شهرت بین‌المللی برخورداره. نیو سکول در سال 1919 میلادی توسط گروهی از نخبه‌ها و متفکران پیشروی اون زمان در نیویورک با هدف ایجاد مدرسه‌ای برای پژوهش‌های اجتماعی تأسیس شد. بین سال‌های 1933 تا 1945 نزدیک به 200 تن از دانشمندها و نخبه‌های فراری از رژیم‌های فاشیست در اروپا با حمایت این دانشگاه به نیویورک اومدند که سرفصل جدیدی در فعالیت‌های علمی اون به شمار می‌ره. تا مدت‌ها اسم این دانشگاه مکتب جدید برای پژوهش‌های اجتماعی بود و حوزه مطالعاتش هم طبیعتاً در همین زمینه بود. اما بین سال‌های 1997 و 2005 اسم این دانشگاه به نیو سکول یونیورسیتی یا همون دانشگاه مکتب جدید تغییر پیدا کرد. این دانشگاه به محیط فکری و آموزشی باز و روشن خودش معروفه و تقریباً 9300 دانشجو در رتبه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در اون مشغول به تحصیلند. این دانشجوها در 7 دانشکده مختلف در رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، روانشناسی، امور مالی، سیاست‌های عمومی، هنرهای آزاد، هنرهای زیبا، طراحی و موسیقی تدریس می‌کنند. دانشگاه کوپر یونیون برای پیشرفت علم و هنر در سال 1859 میلادی توسط مخترع، صنعتگر و مهمتر از همه نیکوکار معروف پیتر کوپر با هدف ارائه آموزش رایگان در رشته‌های مهندسی، معماری و هنرهای زیبا تأسیس شد. الان بیش از 150 ساله که این کالج دانشجوهاش رو صرفاً بر اساس استحقاق تحصیلی میپذیره و به همه اونا بورسیه کامل تحصیلی ارائه میکنه. دانشگاه کوپر یونیون از 3 مدرسه معماری تشکیل شده. بنای اصلی این دانشگاه که در میدان کوپر واقع شده، در یک پوسته فولادی ضد زنگ پیچیده شده و به معماری مدرن و متفاوت خودش معروفه. مدرسه جولیارد که در سال 1905 میلادی به عنوان یک مؤسسه هنرهای موسیقیایی افتتاح شد، امروزه به یکی از صاحب نامترین مدارس عالی موسیقی، رقص و هنرهای دراماتیک در دنیا مشهوره. محوطه اصلی این مؤسسه در مرکز لینکلن منهتن واقع شده و هنرجوها رو از سراسر آمریکا و 40 کشور دیگه دنیا به خودش جلب می‌کنه. اساتید جولیارد همگی از هنرمندای سرشناس دنیا تشکیل شدند و اعضای هیئت علمیه و هنرجوهای این مدرسه سالانه 700 اجرای عمومی در سالن‌ها و تئاترهای مطرح دنیا برگزار می‌کنند. دانشگاه کلمبیا یه دانشگاه لیگ آیوی واقع در شمال غربی شهر منهتنه که در سال 1754 میلادی تأسیس شد و پنجمین قدیمی ترین مؤسسه آموزش عالی در ایالات متحده آمریکا به شمار میاد. این دانشگاه که در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان بین 15 دانشگاه برتر و از میون دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا از جمله 10 دانشگاه برتر محسوب میشه، در حال حاضر دارای 3543 استاد، 24820 دانشجو و 29 تیم ورزشیه. کتابخانه دانشگاه کلمبیا هم با بیش از 9 میلیون جلد کتاب یکی از بزرگترین کتابخانه‌های آمریکا به شمار میاد. یکی از معتبرترین دستاوردهای دانشگاه کلمبیا بالاترین میزان دریافت جایزه نوبل توسط اساتید و یا فارغ التحصیل‌های این مؤسسه است که تعدادشون از تمام دانشگاه‌های دیگه دنیا بیشتره. همینطور جایزه پولیتسر که معتبرترین جایزه روزنامه‌نگاری در ایالات متحده آمریکا محسوب میشه، همه ساله با نظارت دانشگاه کلمبیا به روزنامه‌نگارها، نویسنده‌ها، شعرا و موزیسین‌های برجسته اهدا میشه. و اما موفق شدیم با یه استاد دانشگاه ایرانی تبار که خودش زمانی دانشجوی دانشگاه کلمبیا بوده درباره ویژگی‌های درس خوندن در نیویورک صحبت کنیم. گلبرگ باشی، استاد نیمه وقت دانشگاه پیس در منهتن، در سال 2005 میلادی برای اتمام دوره دکترا از انگلستان به نیویورک اومد و در دانشگاه کلمبیا مشغول به ادامه تحصیل شد. او بعد از اتمام دوره دکترا به مدت چند سال در دانشگاه راتگرز به عنوان استاد در رشته تاریخ شروع به فعالیت کرد و امروز به عنوان استاد نیمه وقت در دانشگاه پیس فعالیت میکنه.
ویژگی درس خوندن توی شهری مثل نیویورک فکر میکنم مثل درس خوندن در تهرانه یا در لندنه. شهرهای شلوغ، شهرهای بزرگ، شهرهای گرون. حواس بچه‌ها خیلی پرت میتونه بشه. ولی بازم مثل تهرانه. یعنی خیلی برنامه هست، گالری هست، نمیدونم موزه هست، مهمونی هست. واسه همین باید یه در واقع یه دیسپلین خاصی داشت. در امریکا لیسانس جوریه که سال دو سال اول بیشتر دانشجوها باید کورس‌های خیلی مختلف بگیرن. و این مقدار بازم همون اون دیسپلین رو تو لازم داری که چی انتخاب کنی و بعد میجر تو انتخاب کنی که میجر در واقع اون رشته‌ای که تو درش لیسانس تو میگیری. برای فوق لیسانس و دکترا من امریکا رو ترجیح میدم چون خیلی قویه و خیلی یاری میکنن. رشته فوق لیسانس در امریکا 2 ساله که این 2 سال باعث میشه که تو واقعا بتونی خودتو جذب اون رشته کنی، بعد خیلی کلاس بگیری، بعد آخرش تزتو می‌نویسی. وقتی خب تو اون کلاس‌ها رو گرفتی خیلی قوی میشی، بعد کمکت میکنن چند مرحله باید امتحان بدی که میرسی به دوران تز نوشتنه که اونم بازم مثلا مثل دانشگاه کلمبیا یه در واقع یه بورسایی هست که تو بتونی بری اون کار در واقع خیابانی فیلد ورک تو انجام بدی یا جایی خواستی بری، کنفرانسی هست، چیزی هست و اینا. و وقتی رسید به موقعی که تو میخوای از تزت دفاع کنی، تو واقعا یه مرحله طولانی رو پشت سر گذاشتی و آماده ای و چندین نفر تو کمیته در واقع امتحانت هستن و ریسکی که کسی مثلا خصومتی داره باهات یا یه مشکلی داره باهات، مثلا تو تزت ازش نقل قول نکردی، خیلی دید تئوریت کاملا فرق میکنه با استاد راهنمات. اون نمیتونه تو رو محرومت کنه چون توی اون کمیته حداقل 6 بعضی 6-7 نفر تو استاد هست اونجا که تو رو در واقع امتحان از تو میگیره. به نظر من هیچ دستورالعملی برای موفقیت در امریکا یا نیویورک وجود نداره. باید آدم هدف داشته باشه. اگه هدف آدم اون چیزی باشه که واقعا تو قلبت بهش علاقه داری و واقعا میخوایش، به هیچ هر شلوغی در نیویورک یا تهران یا هر جا تو رو از در واقع اون مسیری که داری میری نمیندازت کنار. و هر چقدر خب سخت‌تر تو به اون هدفت برسی، شاید بیشتر قدرش رو بدونی.
در قسمت بعدی این برنامه با چند دانشجو صحبت میکنیم. با اونا به سر کلاس و یا خوابگاهشون میریم و نگاهی به گوشه ای از زندگی دانشجویی در شهر نیویورک میندازیم. ملودی صفوی، صدای آمریکا.